نظارت بکنیم و در خدمت مردم عزیز بشریم.
انشالله. جوایی رو شما توی صحبت خودتان اشاره کردین که هر کشوری بسته به فراخور خودش ممکنه یک وزارت جدیدی ایجاد بکنه یا انحلال بکنه یا بخواد ادغام بکنه، یا اخیراً همین موضوعی که برای بحث وزارت انرژی توی کشور مطرح شده که حالا بتونه یه سری از حوزه‌ها. خب بالاخره ما هم ناگزیریم، مسائل ما تغییر پیدا میکنه یا اولویت‌ها
شرایط
زمان عوض میکنه. ولی موضوعی که الان هستش، حالا از آقای نجفی هم میخوام که اگه بشه به اون سوال جواب بدن، ببین ما الان توی کشور هم ظرفیت‌های بزرگ ترانزیتی داریم، یعنی کشور ما از قدیم ایام یک ظرفیت بزرگ به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی خودش و اون قرارگیری توی جغرافیای خاص محل عبور بسیار راه‌ها بوده. الان ما تو ابتدای برنامه اشاره کردیم بحث جاده ابریشم یک بخش زیادش از ایران گذشته. خب این یک ظرفیتی هستش که ما داریم و متاسفانه شاید، البته ما رکورد بحث ترانزیت رو توی سال گذشته نزدیک 17 میلیون تن رکورد حمل و نقل نسبت به سال قبل ما
نسبت چه فایده‌ای نداره.
بله، حالا البته میخوام که خیلی میتونه، یعنی عدد خیلی باید بیشتر بشه، یعنی ما میخوایم بگیم که نیاز ترانزیت و حمل و نقل و توسعه شبکه راه‌ها تو کشور وجود و مضافاً همزمان بحث مسکن هم توی کشور وجود داره. موضوعی که هستش، ما الان بخش زیادی از جمعیت توی کشور تو دو تا استان تهران و البرز متمرکز شدن. حدود 20-23% از جمعیت ما فقط تو این دو تا استان هستن. خب ما اگه می‌خوایم بحث آمایش سرزمین رو داشته باشیم، باید بحث توسعه زیرساخت حمل و نقل و بحث‌های راهسازی رو به اون معنا داشته و در کنارش بحث توزیع یک نواخت جمعیت. این موضوعی هستش که کمک میکنه که ما بتونیم بحث راهسازی و شهرسازی رو به معنای اتم کلمه و اون ادغامی که باید بیفته دنبال بکنیم. یعنی حالا بالاخره که این بحث تفکیک رأی نمیوره، یعنی بذار همون پیشنهادی که از اتحالی داشتیم بریم به بحث اصلاح ساختارا بپردازیم و اینکه ما بیایم این مفهوم رو فقط این نباشه که دوتا مسیر راهسازی راه خودش رو بره، شهرسازی مسیر خودش رو بره، ما بیایم مسئله رو، یعنی مسئله شهرسازی و مسئله مسکنمون رو از محل توسعه راه‌ها و بحث توسعه زیرساخت‌های ترانزیت توی کشور حل بکنیم. این شهرهای جدید ما در کنار راه‌های جدید ساخته بشه که این بتونه کمک بکنه که هم مسئله راه ما بتونیم حل بکنیم، هم بحث مسکن رو. در این خصوص آقای نجفی اگه نظر حضرت عالی داشته باشیم ممنون میشم.
واقعش بود واجبی که مصندری من نمیگم من دیگه بگم برسم برسم. دقیقاً مطالبی که آقای دکتر ایری فرمودن، حالا واسه واجب اینکه بلاخره یه بحث ترتیبی رأی نیاورد در سن مجلس و خصوصا کمیسیون عمران از دیدگاه در واقع نظارتی، چون یک کمیسیون تخصصی هست، اسناد بالادستی به قوانینی که ما داریم در حوزه مسکن از قانون کشی تولید مسکن گرفته تا قانون ساماندهی و حمایت از تولید و ارزی مسکن، قانون مالیات بر خانه های خالی، قانون مالیات بر خانه های لوکس، بعض ساماندهی اجاره‌بازی، در واقع همه اینا کمک میکنه به کاهش قیمت مسکن. در حوزه بحث اقتصاد دریا محور که ما در برنامه هفتم خیلی کامل بهش اشاره کردیم، الان بحث تولید ناخالص داخل ما در واقع نزدیک به 0 در حوزه اقتصاد دریا محور، در حالی که تعدادی از کشورها 50% تولید ناخالص ملی داخلیشون از حوزه همین اقتصاد دریا محوره. ما باید در واقع ورود بکنیم در این حوزه و براساس قوانین بالادستی نظارت‌های لازم انجام بدیم، خصوصا قول مساعدی که خود دولت داد در خود سنگ که به دنبال اصلاح ساختاری بذاره خونه است. این هم باید انشاءالا مطالبه گری بکنیم و پیگیری بکنیم.
الو، صدای بنده رو دارید؟
بله الان دارم.
عرض کنم که جناب آقای بوقسیان هم روی خط برنامه هستن،
اگه اجازه بدین من
خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما جناب نجفی. خدافظ. جناب آقای آلبرت بوقسیان خدمتشون هستیم. آقای دکتر صدای بنده رو دارین شما؟
بله.
عرض کنم در خصوص بحث تفکیک وزارت راه شهرسازی ما گفتگو داریم میکنیم با عزیزان، نظرت حضرت عالی در خصوص بحث، یعنی به عنوان موافق شما بودین درسته این وزارتخونه تفکیک بشه، میتونیم استدلال های حضرت عالی هم شنونده باشیم؟
آیه ایلاتی عزیز مهمان عزیزتونم پشکورد، من اگر سن دارم این سنم موضوع مهمی داره.
بسیار ما از آقای ایلم خدافظی میکنیم.
آره خدا حفظت کنیم.
سلام انشالله در فرصت دیگه در خدمت
دارم. به خدمت مهمان عزیزون جسارت نشه خدمتشون ببخشید. خلاصه من
سپاسگزارم. انشالله بله انشالله در فرصت دیگه در خدمت خواهیم.
انشالله
ما با آقای بوقسیان برنامه رو ادامه میدیم. هستیم خدمتتون، بفرمایید.
بله به نام خدا، من ممنونم که موضوع رو مطرح کردید.
بله
خوشحالم که شنونده ها به این موضوع علاقه‌مندن که مطرح شده در خود رسانه.
درست.
ما هر از چندگاه بحث ادغام و بعد مدتی بحث تفکیک رو تو کشور داشتیم. یعنی از موقعی که من یادمه تو بحث ادغام وزارت نفت و نیرو بود که حالا به هر حال مخالفت رو توسط فکر کنم آقای دکتر ترکان و بعدن دیگه خوشبختانه پیگیری نشد، یعنی ادغام نشدن، چون اصلا دو تا موضوع متفاوت بودن و بحث مثلا اینا وزارت انرژی منتفی شد.
درست.
یه مدتی بحث وزارت صنعت و معدن و تجارت یعنی بازرگانی ادغام شدن، شدن وزارت سمت، که خوشبختانه هنوز صحبت از تفکیک نشده. اون موقع من مخالف این قضیه بودم، البته با طبق حالا یه شروطی اگر قرار است ادغام بشن باید این موارد برآورده بشن. همین در مورد وزارت راه و شهرسازی و مسکن هم وارده. یعنی به زمانی که ادغام شدن من حالا معمولا دوستان زنگ می‌زدن نظر می‌گرفتن، گفتم اشکالی نداره اصلا ما بیایم چندین وزارتخونه رو دست یه نفر بسونیم، ولی آیا همچین فردی رو داریم؟ یعنی یک فرد باید بشه وزیر.
بله.
و بتونه این دوتا موضوع رو که قطعا توسط دوتا وزیر نمیتونست به سر انجام برسه این یک نفر انجام بده. آیا ما چنین فردی رو داریم که توانایی، زمان، حوصله، تخصص و افرادی رو داشته باشه که توی اون مثلا شورای معاونینش بتونه این موضوع رو دنبال کنه؟ اگر داریم به قول عوام میگیم بسم الله شروع بکنن
این گویا این ملیه،
ولی نداریم چنین فردی رو. و تا دقیقا هم افرادی انتخاب میشدن که قبلا سر اون وزارتخونه مثلا تفکیک شده بودن. خب این فرد دیگه اصلا حوصله‌شو نداره که به یک بار اضافی بهش دست بشه. حالا جالب بود وقتی که ادغام میشد من گفتم خب چرا باید ادغام بشه؟ گفتم خب این هم جنس هم هست، یعنی مسکن به خاطر نیاز داره به سیمان و آجر و اینجور چیزا و آسفالت و غیره، خب راه هم همینه. نه اصلا این فرق میکنه چون یک بخش مثلا مواصلاتی و وصل کردن جواب هم دیگه است، در حالی که این قسمت یک سرمایه گذاری مصوم بشه و بخش خصوصی هم متقاضی شده، خالی تو جاده نیست. اینه که بالاخره ادغام شد و
یعنی یک نگاه عمرانی داشتن و موافقینی که حالا این دوتا
من مخالف در واقع ادغامم و موافق این است که این الان باید تفکیک بشه. الان اون زمان سابق نیست که زمانی که ادغام شد کشور توی شرایط دیگه ای بود، تو بخش مسکنش به بخش جادش، و الان متفاوت شده. یعنی اگر ادغام نمیشد شاید ما این مشکلات فعلی رو نداشتیم.
درست.
و وزیر بتونه در واقع متمرکز بشه روی اون به صورت فعالیت خاص، چون یهو میبینید میره به سمت فقط فقط مشکل مسکن رو حل کنه، جاده فراموش میشه. تو وزارت سمت هم همینه، نیست که تمام مملکت مشکلش خودروست، دلیلی که صنایع دیگه هم وجود دارن. تو بخش تجارت و بازرگانیمون مسائلی هست که باید حل بشه، ولی تمام انرژی وزارت کنه و جلسات وزیر که محدوده باید مدیریت زمان بکنه میشه بس خودرو.
خب آقای باقاسیان اگه اجازه بدید کم با هم بحث چالشی داشته باشیم با حضرت عالی. ببین الان در حال حاضر نقطه توسعه کشور عنوان شده که سواحل جنوب شرق و سواحل مکران هستش. خب ما اینجا باید کلی بنادر توسعه بدیم، زیرساخت‌های حمل و نقل و راهن و ریل و فرودگاه و بنادر رو باید ایجاد بکنیم و در کنارش ما 27 شهر جدید ساحلی باید ایجاد بکنیم. خب اینا حوزه‌های مأموریت وزارت راه شهرسازی. ما حالا تو همین گفتگو داشتیم که تو یک برهه چین به صورت خیلی عجیبی راهن خودش رو توسعه داد، یعنی شاید تو یک 10 سال نزدیک 10 برابر کردن اون خطوط ریلی خودشون رو و وزارت راهن داشتن در این خصوص که بتونن بحث توسعه راهن رو بتونن منسجم و متمرکز ادامه بدن. ولی حالا همین در حال حاضر دیگه وزارت راهن از دستور کار خارج شده و منحل شده و ادغام شده با اون قسمت حمل و نقل و زیرساخت. خب ما الان مسئله توسعه سواحل جنوب هستش. ما کلی باید بندر بسازیم، شهرهای جدید ساحلی بسازیم و اون زیرساختای راهی که بتونه این سواحل رو به هم متصل بکنه، اون شریانهای اساسی اونجا ایجاد بشه. خب با این نگاه و این که ما نگاهی به آینده داشته باشیم که آینده توسعه کشور سواحل جنوب و سواحل مکران هستش، آیا اینو ضرورت نمیدونی که همچنان وزارت راه شهرسازی رو داشته باشیم که بتونه این مأموریت بزرگ و خطیر رو دنبال بکنه؟
این یکی از میتونه دلایلی باشه که توجیه کنه که ادغام بمانه.
بله.
ولی ما برای این مورد بقیه چیزا رو فراموش میکنیم، یعنی مثل که تمام انرژی اون وزارت خونه صرف اون سواحل بشه و توسعش، در حالی که خب بقیه جا نیاز داره به بازسازی، نیاز داره به رسیدگی.
خب آقای بغوسی، حالا من فکر کنم شما چندین دوره تو مجلس حضور داشتین، ما یک راهن چابهار، حالا مثلا نگیم سرخس، چابهار زاهدان الان 30 سال 40 سال درگیرشیم. بله. چون اولویت ما نفهمیدیم که آقا چابهار نقطه توسعه ایرانه.
بله.
تمرکز نکردیم، اهمیت اون منطقه رو متوجه نشدیم و این بودجه های راهن تو کشور پخش شده، بودجه های حمل و نقل تو کشور پخش شده.
بله.
اگه ما یک نقطه رو به ما نقطه توسعه قرار بدیم و تمام همغم وزارتخونه، دولت، دستگاه، مجلس این باشه که آقا اونجا بشه نقطه پیشرفت کشور، پیشران کشور، خب این اتفاق میتونه بیفته. یعنی حتما ما به جای اینکه حالا بریم رو بحث تفکیک که حالا دوستانم اشاره کردن هزینه زیادی به کشور تحمیل میکنه، از وزارتخونه بخوایم که این برای مأموریت مهم برنامه خودش اعلام بکنه که چطور میخواد این بحث توسعه سواحل رو ایجاد بکنه، 27 شهر جدید ساحل رو چطور میخواد ایجاد بکنه، این بنادر جدیدی که بعد از ساحل جاسک تا چابهار توسعه داده بشه، ایجاد بشه، برنامه‌اش چیه، سرمایه‌گذارش چیه، به قولی اون زیرساخته بعدی چیه. من به نظر با نگاه به این الان در حال حاضر شاید دیگه صلاح نباشه که ما بخوایم راجع به این، یعنی بزنیم الان چون این رد شد دیگه، حالا توی صحن این موضوع رد شد، ما از وزیر محترم بخوایم که این موضوع رو توی اولویت خودش قرار بده.
ده.
یعنی ما واقعا بحث راهن که اونجا باید اتفاق بیفته، اون توسعه بندر و یا توسعه شهرهای جدیدی که باید اونجا در دستور کار قرار بنزن، تو این شکل فعلی راه شهرسازی امکان پذیرتره تا اینکه بخوایم دوباره دو تا وزیر داشته باشیم، حالا دو تا اولویت جدا داشته باشیم.
صحبت شما هست. ببینید ما اگر اون موقع تفکیک میموند و ادغام نمیشد، شاید الان ما یه راه حل مثلا سریعتری برای این قضیه توسعه سواحل جنوب داشتیم. اون موقع من گفتم خودم اگر میخواید ادغام کنید بعدا سراغ تفکیک نرید، چون ادغام یه هزینه هایی داره، تفکیک هم هزینه های خیلی بیشتر از اونو داره، چون واقعا باید زمانی سخت بشه برای اینکه این به خودش بیاد این دو تا وزارت کنه. بنابراین چرا ادغام کردیم که حالا باید تفکیک کنیم؟ حالا میگم باشه، اگر قرار نیست تفکیک کنیم که من موافقم، اون بحث زمان و هزینش خیلی نگران کننده است.
درست.
حالا بیایم یه کاری بکنیم، با این شرایط موجود وزیری رو داشته باشیم که زیر نظر خودش دو تا حالا بگیم
قائم مقام داشته باشه،
قائم مقام که یکیش بشه محصول
حوزه حمل و نقل، یکی بشه مسکن،
و اون یکی که بشه بحث مسکن.
بله آقای چیزم پیشنهاد اصلاح ساختاری رو داشت، دقیقاً
داریم به اضافه یکی بالاتر، یه نفر اضافه شده به ادغام این وزارت خونه. ولی وقتی که این در واقع،
پس شما قبول دارید که اصلاح ساختاری میتونه اولویت مهمتری باشه در شرط،
یعنی این نکته بعدی اینه که حالا که اینطوری هست ما اصلاح ساختار کنیم.
درست.
و در واقع یک دو تا وزارت، دو تا مسئولی که میتونه در حد وزیر باشن رو انتخاب کنیم که بالاتر این میشه خود وزیر.
البته که خیلی شفاف بگیم، حالا چون دوستان طراح این بحث طرح تفکیک و ما صحبتی باشون داشتیم، بیشتر انگیزهای سیاسی بوده تا انگیزهای کارشناسی، یعنی بیشتر دوستان چون مسیر استیضاح وزیر رو می‌خواستن پیش ببرن.
بله.
اونجا نتیجه حاصل نشه، اومده مسیرشون تفکیک کرد. مت رأی می آورد باید دو تا وزیر معرفی میشد و دوباره برای مسکن یک وزیر جدید دولت باید معرفی می‌کرد. برای راه یک وزیر، و این امکان داشت وجود داشت که مثلا وزیر فعلی نخواد معرفی بشه، اگه معرفیش رو رأی نیاره، یعنی بتونه از اون زر. ولی به نظر میرسه که خیلی کار کارشناسی نشده. ما به نظرم هیچ وجود، یعنی این الزامی نداره که حتما وزارتخونه ها تا ابد همچنان به همین شکل بمونن یا بخواد ادغام های جدید، انحلال جدید. ما بسته به مأموریت هایی که برای توسعه کشور داریم، ممکنه وزارتخونه جدید ایجاد بکنیم، ممکنه وزارتخونه فعلی رو کلا منحل بکنیم. این به نظرم با توجه به شرایط پیش رو و اون فرصتی که ما توی بحث جنوب شرق داریم، این که این وزارتخونه در حالت فعلی بمونه و بریم به سمت اون اصلاح ساختار و اون پیشنهادی که شما دادی، ما معاونت ها رو ادغام بکنیم، قائم مقام حمل و نقل داشته باشه وزارتخونه، قائم مقام مسکن داشته باشه که بتونه ذیلش این سازمان ها و مجموعه که توسعه راه و شهرسازی هستن بتونن با یک قوت بیشتری بتونن ادامه بدن.
بله مسلما همینطور، پیشنهاد خوبیه، چون ما با پذیرفتن این که الان بحث تفکیک منتفی است، حالا بیان بحث ساختار، بحث ستادی، یعنی ستادی میتونه تشکیل بشه برای این کار، برای توسعه سواحل جنوب که لازم هم هست، و بالا سرش هم وزیر بره اون جاده صاف کنه مسائل حالا مجلس و غیره باشه، قائم مقام بره خدمت اجرا. این کاملا منطقی است. و میگم وقتی که چیزی رو حالا تفکیک کردیم یا ادغام کردیم، دیگه برگشتن اون نمیتونه به همین راحتی باشه، و اون تغییر ساختار حالا سازمانیش و وظایفیش میتونه به اون نتیجه برسونه. و این بحثیم که فرمودید من کاملا موافقم. بعضی موقع بحث ضربه زدن حالا به یک مجموعه مثل وزارت روشنسازی بحث سیاسی میشه، و ما میخواییم در واقع توجیه اقتصادی داشته باشیم برای بحث این که وزیر رو بخواییم حالا به مجلس بکشیم.
بسیار عالی، از حضور شما در برنامه امکان تا اسکان تشکر میکنم جناب بغوثیان. انشالله که بتونیم از نقطه نظرات شما در برنامه های آتی هم استفاده بکنیم. سپاسگزارم، زنده باشید. از شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
بله، یک ارتباط تلفنی داریم، این ارتباط رو میشنویم، دوباره برنامه ادامه.
به نظر من که الان انقدر مشکلات وجود داره در زمینه زیربناها، راهها و مسکن و خانه‌ها و مشکلاتی که وام و اینا هست که بتونه مسکن رو مشکلش رو رفع کنه، به اندازه کافی نیاز به کارشناسی و رسیدگی به مسائل اجراییش هست. خوبه که مجلس و دولت با هم بشینن مشکلات رو روی میز بگذارم، و بدون چشم داشته این که من میتونم تفسیر قانون کنم، من میتونم طرح بدم، من میتونم لایحه بدم، نه، امروز باید بشینن که مشکلات مردم رو رفع کنن. این آدم قهرمان ملی خواهد بود. این که امروز طرح بنویسن آیا جدا بشه آیا جدا نشه، و دولت دو باید تصمیم بگیره که آیا جدا بشه یا نشه. من فکر کنم مشکلات کشور خیلی خیلی بیشتر از این است که بخوایم اونو جدا کنیم. الان باید به کارشناسا و کسایی که آگاه هستن میدان داده بشه و برنامه‌هاشون به صورت عملی اجرا بشه، گفته هاشون به صورت عملی اجرا بشه. بودجه الان کمه و فقط و فقط باید کار انجام بشه، کار صادقانه و کارشناسانه. به نظر من حاشیه ها رو باید اصلا از بین برد. ملت و کشور خیلی 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 مشکلات دارن، و امیدوارم بررسی بیشتری روی این مسئله صورت بگیره. ممنونم از حضورتون.
بله، تشکر میکنم از شنونده عزیز برنامه که نقطه نظر خودش رو مطرح کرد. بله، ما در حال حاضر پروژه نهضت ملی مسکن رو داریم که نیاز به تمرکز داره، و دولت لازم هستش که بانک‌ها و اون دستگاه اجرایی مربوطه رو به خط بکنه که بتونیم پروژه رو به سرانجام برسونه. میلیون‌ها نفر که چشم انتظار نتیجه این طرح هستن، ان شاءالله بتونن از نتایجش بهره مند بشن. ما در این برنامه حالا چالش‌های تفکیک و اون افق پیش روی مسیری که حالا در شرایط فعلی راه شهرسازی داره رو بررسی کردیم. حالا من یک مقدمه کوتاهی داشتم در خصوص تاریخ بحث راهسازی و تأثیری که راهسازی بر توسعه شهری در تاریخ ایران داشته. همیشه مسیرها و راه‌های ارتباطی به عنوان ستون فقرات توسعه شهرهای ایران بودند در طول تاریخ، و گسترش اقتصادی و تجاری شهرهای ما و ایجاد بسیار شهرهای بزرگی که ما هم‌اکنون مثل کرمانشاه، همدان، اصفهان، امروز شهرهای بزرگ و پویایی هستند در مسیر توسعه راه‌ها توی تاریخ کشور شکل گرفتن، و این توسعه راه‌ها میتونه منجر به رشد گردشگری بشه و راه‌های جدید دسترسی به اماکن تاریخی و طبیعی رو میتونه هموارتر بکنه. و در ادامه ما این موضوع رو سعی می‌کنیم باز هم بررسی داشته باشیم. راهسازی همیشه به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه شهری مطرح بوده، و ما باید بتونیم از ظرفیت راهسازی برای توسعه شهرسازی و از اون امکانات شهرسازی و ایجاد زیرساخت‌های سکونتی در جایی که بالاخره این کشور پهناور و بزرگ ما ظرفیت‌های سکونتی بسیاری داره که شاید نیاز به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل داره، و وزارت راه شهرسازی بتونیم مسیر رو دنبال بکنه، ما شاید بهبود توزیع بهینه جمعیت رو هم توی کشور داشته باشیم با ایجاد و یا توسعه شهرهای موجودی که الان در حال حاضر داریم. توسعه زیرساخت‌های راهسازی در آینده میتونه نقش کلیدی داشته باشه در کاهش نابرابری‌های منطقی، رشد گردشگری و رونق اقتصادی ایران عزیزمون. از شما بینندگان و شنوندگان، عذر می‌خوام، شنوندگان برنامه امکان تا اسکان که تا این لحظه این برنامه رو همراهی کردین. خداحافظی داریم، انشالله این برنامه رو در هفته های آینده روزهای سه‌شنبه ساعت 10 صبح باز هم شنونده باشین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایه‌داری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایه‌داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس. خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری مراجعه به سایت های واسط هستش. سایت های واسط سایت هایی است که بین خریدار و فروشنده قرار میگیره، عمدتا در حوزه فروش اجناس دست دوم فعالیت میکنن. خب وقتی شما یک آگهی رو در سایت های واسط درج می کنید، متاسفانه اتفاقات زیادی می تونه برای شما رقم بخوره. اول اینکه تعدادی از افراد هستن که وجوهات سرقتی از سایر حساب های هموطنان رو به منظور پولشویی رفع ردپای خودشون در فعل مجرمانه میارن اونجا خرج میکنن. به این شکل که وقتی شما جنسی رو آگهی میکنید، بهترین حالت این هستش که اونها وجوهات رو به حساب شما واریز میکنن. پس از اینکه وجوهات به حسابتون واریز شد، جنس رو از شما دریافت میکنن. یعنی به این شکل که پول رو از حساب الف یا مبدأ سرقت میکنن و از اون حساب مستقیما به حساب شما واریز میکنن و جنس رو از شما تحویل میگیرن. هموطنان عزیزم، اگر آگهی در سایت های واسط درج میکنید، حتما باید هویت شخص حقیقی یا حقوقی که داره برای شما ثبت سفارش میکنه محرز بشه.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرن؟
کلاه سایبری.
شما میتونید اگر کسی تقاضا داره از شما که بدون مراجعه حضوری جنسی رو از شما دریافت کنه و پول رو به صورت آنلاین به حسابتون واریز کنه، حتما باید احراز هویت کنید ایشون رو. با دریافت تصویر کارت ملی از ایشون و سایر اوراق هویتی میتونید این کار رو انجام بدید، یا اینکه به ایشون بگید من پول رو از شما پس دریافت میکنم، ولی عودت جنس یا ارسال جنس برای شما تقریبا 24 ساعت طول میکشه که اتفاق بیفته، که اگر خدای نکرده این کار، این فعل یا این حرکت اینها مجرمانه باشه یا پولها وجوهات سرقتی باشه، با شما تماس گرفته میشه و به شما اعلام میشه. حتما این مورد باید مد نظرتون قرار بگیره. دوم اینکه مد نظرتون باشه، بیشتر آگهی‌هایی که در سایت‌های واسط درج میشه، متاسفانه بر اساس تجربه که در پلیس فتا رقم خورده، میتونه بر اساس واقعیت نباشه و تعدادی از فروشندگان میتونن با درج آگهی‌های دروغین ارائه کالا و خدماتی که اصلا وجود نداره از شما سرقت کنن. هموطنان عزیزم، پس آگاه باشید در هنگام خرید از سایت های واسط یا ثبت فروش یا فروش اقلام و خدمات و کالاتون، حتما باید هویت شخص حقیقی و حقوقی که داره با شما صحبت میکنه براتون محرز باشه، به خصوص کسانی که اصرار دارن بدون مراجعه و از طریق پرداخت آنلاین پولی رو به حساب شما واریز کنن. حتما باید از هویت واقعی اون فرد مطلع بشه.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
که پر از طرح و نقشه، مهد فخشه طرح شادی میبخشه، مهد فخشه مهد فخشه خرید قسطی و تختی و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فخش بیای.
خوب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند کراه تهران باز مهد فخش.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی ببیدم، چاره تو پیش منه، تردیس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
میخوای پول تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه، هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بعضش باد شهید رو کلن.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجرم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
نصف وسایل خونه فنراشو زدیم، همه رو باید عوض کن.
کاری نداری که ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه گوشی کار کنم؟ ضامن کجا بیارم؟
اینو جواب داری. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب. پس
یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
روزتون بخیر باشه، ممنونیم از همراهی شما. اینجا شبکه رادیوی اقتصاد هست، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما عزیزان میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شماره 27 86 2098 هر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید مطرح کنید. برای تماس با برنامه‌های زنده هم با شماره تلفن 22652525 و سامانه پیام کوتاه 30000-3637 در ارتباط باشید و در رابطه با موضوعات برنامه‌ها هم فکری داشته باشید یا اگر سوالی دارید میتونید از این طریق مطرح کنید تا کارشناسان برنامه‌ها پاسخگو باشند. اما